بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته پیرامون بحث تدبیر مقداری صحبت کردم و یک مسئله مهم اعتقادی رو در تعارض بین روایات اشاره کردم که چگونه از یک طرف بسیاری از روایات می‌فرماد که تدبیر بکنید برای زندگی و ارشاد می‌کنه به حکم عقل، از طرف دیگر روایت عنوان بصری عکس این رو میگه انسانی که به حقیقت عبودیت میرسه حقیقتاً عبد میشه برای خدا، دیگه خودش رو مدبر نمیداند، خالق خودش رو مدبر برای خودش میدانه. خب این رو مسئله شو حل کردیم و نکاتی رو در این زمینه هم بیان کردم. یک جمله ای رو الان عرض میکنم و بعد وارد بحثای دیگری داریم که اونها رو هم اشاره میکنم. یک نکته این است که حسن تدبیر، اگر کسی میخواد خوب تدبیر بکنه برای زندگی خودش، باید حسن تفکیر داشته باشه، خوب فکر کردن خوب تدبیر کردن است، و بعد از این خوب تدبیر کردن خوب تقدیر کردنه. این سه مرحله پشت سر همه. مرحله اول میگیم خوب انسان باید فکر بکنه. اینه اینکه اهل فکرن وقت میتونن برنامه ریزی بکنن، لذا میگیم تفکر تدبر میاره برای انسان، تفکیر تدبیر میاره. خوب فکر رو به کار بیندازیم، خوب برنامه داریم. این مرحله یک و دو این خیلی واضحه. اونایی که اهل فکر نیستن برنامه ریزی هم نمی کنن، یا کسانی که تابع دیگرانن میرن از دیگران سوال میکنن، وسواس دارن گاهی، نه میگن خوب فکر بکنید. بله مشورت خیلی مناسبه که از کسانی که تجربه دارن مرتب سوال بکنیم تا اونها هم به ما فکر بدهن. فکر اونها باعث میشه که بهتر برنامه ریزی بکنه. برنامه ریزی وقتی خوب شد، مرحله سوم ما خوب میشه و اون تقدیره. تقدیر یعنی اندازه گیری، یعنی حالا میخوایم لباس مثلا تهیه کنیم، لباس در چه حدی باشه، یعنی اندازه گیری لباس، اندازه گیری خوراک، اندازه گیری مسکن، اندازه گیری خواب، اندازه گیری تفریح، همه اینا. و از جمله میگه تو کسب و کار کسانی خوب اندازه گیری میکنن همه اینها رو که مرحله قبلشو رعایت کرده، یعنی خوب برنامه ریزی کرده. برنامه ریزی کیا خوب میکنن؟ وقتی مرحله قبلش یعنی خوب فکر کرده باشه، حالا هم فکر خودش هم فکر دیگران هم استفاده کرده باشه، اینا زمینه هم میشه و شخصو به نتیجه میرسونه. تو عبادات هم همینطوره. اینطور نیست که ما همینطور باشیم یه عبادت رو انجام میده، باید از قبل پیش بینی بکنی که مثلا شب قدر میخوام چه بکنی، برنامه‌ریزی بکنی. خب راه چیه؟ خوب فکر بکنی. خوب فکر کردن مرحله اوله، نتیجهش خوب فکر کردن اینه که خوب برنامه ریزی میکنی. برنامه ریزی خوب اینه که نتیجه اینه که هر کاری به اندازه مقدر میکنی. یه آشپز خوب ببینید میخواد چه بکنه، یه غذایی میخواد بفرزه یه آشپز، اول باید خوب فکر بکنه. لازم دید همه یه جور غذا نمیتونن بفرزن، خوب باید فکر بکنه. این فکری ساعت میشه برنامه ریزی میکنه که چه غذایی رو مثلا روز شنبه بوزه، یک شنبه، دو شنبه، متناسب با نیاز بدن، متناسب با آب و هوا، متناسب با بیماری، سلامتی، بچه، بزرگ، رو همه اینا میشینه فکر میکنه. وقتی خوب فکر کرد برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزی کرد بعد مقدر میکنه. تو مرحله سوم یعنی اندازه گیری میکنه. این اندازه گیری اینه که حالا اجزای این غذایی که میخواد بپزه هر کدام چه مقداری باید باشه. یه بچه نیاد مثلا نخودش رو زیاد بکنه، لوبیاش کم باشه یا سبزیجاتش کم باشه، یه چیز نمک زیاد باشه. وقتی خوب فکر کرده باشه، خوب برنامه، و خوب برنامه خوب اندازه گیریست. و وقتی هم مثلا خوب اندازه گیری کرد بعد نتیجه خوب بگیره. خب اینا رو دقت کردید. حالا یه روایت میخونم که تقریبا دو مرحله اینهایی رو که گفتیم درش هست. مرحله یک و دو میفرماد: طول و تفکیر یصلح و عواقب تدبیر. وقتی انسان طول تفکر داشت، طول تفکر یعنی تفکر موقت، نه یه تفکر دائمی مستمر، این مرحله اوله. طول تفکر اصلاح میکنه عواقب تدبیر را. تدبیر همون بنارزی بود که دیشب هم صحبت شکرنیم. این مرحله یک و دوه. میگه خوب فکر بکن. حالا این خوب فکرن گاهی گفتم از فکر دیگران هم استفاده میکنه. خوب فکر بکن تا عاقبت های برنامه ریزی تو خوب انجام بده. خب این خوب تدبیر کردن نتیجهش خوب تقدیر کردنه، یعنی اندازه گیری هر چیزی رو به اندازه میکنه. وقتی از چی به اندازه شد نتیجه میگیره. توی غذا میبینید غذای بسیار خوشطعمی رو تهیه میکنه، افراد خیلی لذت میبرن. این نتیجه تفکر، و تفکر برنامه، برنامه اندازه گیری هر غذایی. تو عبادات شب همینه. اونایی که اهل تفکرن اینطوری یه برنامه‌ریزی میکنه برای شب جمعه خودش و دقیقا ساعتش رو تنظیم میکنه چه بکنه، نه اینکه هر جا شد حالا همتون میره و ببینه چی پیش میآید. هر دم بیلی، هر دم یه بیلی میذاره بالاخره نه چه خبره. اینطوری نیست. خب حالا این نکته‌ای که عرض کردم، ما مهندسی معکوس که حالا امروز میگن میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم و اون اینه: اگر دیدیم یه کسی خوب برنامه ریزی میکنه، میفهمیم عقل او خیلی به وفور زیاده. چون عقل دیده نمیشه، ما از معلول به علت میریم دیگه. مثلا میبینیم هوای یه جایی خیلی گرمه، میفهمیم این بخاری خیلی کارایی داره، سراغ علتش میریم. اگر دیدیم یه کسی برنامه ریزی خیلی خوب میکنه، یعنی مثلا تو درسش خیلی دقیق منظمه، ساعت مطالعه و ساعت بحث او نوشتن او دقیق برنامه‌ریزی خوب میکنه. این نشوندنده اینه، کاشف از اینه که عقل او فراوانه. و برعکس اگر دیدیم یک کسی برنامه‌ریزی خوب نداره، بی نظمه، باش وعده میکنیم که 5 دقیقه 10 دقیقه دیرتر میاد، هیچش هم نیست، یعنی معلوم عادی هم هست برش، از این که حالا چی شده، این چی شده، یعنی مشکلی نیست، من دائما روحیم همینه. اگر دیدید خوب برنامه ریزی کسی نداره، بفهمید عقل او کم است، اهل تفکر زیاد نیست. این روایت رو دقت کن، ادل شیء علی غزارت العقل حسن التدبیر. غزاره غین و زه به معنای فراوانی است، کثرت. ادل شیء علی غزارت العقل یعنی بالاترین دلالتی که میتونید، بهترین دلیل برای اینکه یک کسی عقلش زیاده چیه؟ این است که شما میبینید تدبیر خیلی خوبی دارد، حسن و تدبیر. وقتی میبینید برنامه‌ریزی خوب داره میفهمید عقلش خیلی زیاده، خیلی دقیق برنامه‌ریزی میکنه برای یک، حالا کار دنیایش هم همینطور، یه مسافرت هم که میخواد این دقیق برنامه‌ریزی میکنه که چه ساعتی حرکت بکنه، چه ساعت کجا برسه، کجا و نمازش کجا اول وقت باشه، این دقیقی همه اینا را داره لحظه به لحظه‌اشو برنامه‌ریزی میکنه. این نشوندنده یه وفور عقله. و سعی کنیم همه ما باید اینطوری باشیم، همینطور نباشه و خوابمون گرفت بخوابیم. ما نباید دست بسته نفسمون باشیم، نفس باید تسلیم ما باشه. باید برنامه‌ریزی بکنیم که ببینیم چه ساعتی باید استراحت کنیم، چقدر نیاز به خواب داریم، صبح چه ساعتی میخواییم پاشیم. همه اینا برنامه میخواد. هرچه تدبیر بهتر، دلیل بر اینه که عقل بیشتره. خب این معنای اثباتی است، اما معنای ثبوتی عکس اینه. معنای ثبوتی یعنی اون که در واقع است، اول علت بعد معلوله، اول عقل زیاده بعد حسن تدبیره. همیشه علت مقدم بر معلوله، اما وقتی میخوایم اثبات بکنیم عقل یک کسی زیاده کمه، برای اثبات گاهی از معلول به علت میریم که اصطلاحا تو منطق اسمشو میذارن استدلال انی. یکی از نتایج خوب تدبیر این است که انسان زندگی آسوده و راحتی داره. افرادی که اهل تدبیر هستن اینها زندگی راحتی دارن. دلیلش هم اینه، با اون تفکری که میکنه مرتب برنامه ریزی میکنه، با برنامه ریزی خودش اندازه گیری میکنه. اندازه گیری ها معناش اینه که مصلحت های خودشو تقویت میکنه، ضررها رو از خودش دور میکنه، حالا چه ضرری دنیایی باشه چه ضرری آخرتی. اینه که اهل تفکرن اون بالمعال اون آخر کار یه مطلب میبینید که سود بیشتری کرد و ضرر کمتری کرد. اون کسی که سنجیده حرف میزنه همینطوره، فکرشو میکنه اگه من رفتم تو این جلسه، تو این اختلافی که بین این زن و شوهره چه صحبتی باید بکنی، از قبل فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، میره. نه اینکه برد اونجا میره حالا چی پیش اومد، هر که هر حرفی زد اینم یه حرفی میپره میزنه، بعدم پشیمان میشه که دی کاش قلم پام شکسته شده بود و تو این جلسه نرفته بودم، کار خرابترش. اینه وقتی انسان نسنجیده صحبت میکنه بعد پشیمانی مالیره، فکر نکرد. قوام العیش حسن التقدیر، میگه عیش انسان کی پا بر جاست و دوام داره، دائما عیش داره، یعنی آسوده است، راحت. قوام عیش به این است که تقدیر خوب بکنه، یعنی اندازه‌گیری خوب، چقدر بخوابه، چقدر صحبت بکنه، چقدر درس بخونه، چقدر عبادت انجام بده، چقدر کسب و کار، چقدر به اقوامش مثلا بره و همینطور. هر کسی بالاخره یه وظیفه‌ای داره. فرماد قوام عیش به این است که حسن تقدیر بکنه. بعد حضرت می فرمان حسن تقدیر چطوری به وجود می آید؟ حضرت یه مرحله قبلش رو بیان میکنن، میفرمان و ملاکهو حسن و تدبیر. ملاک این که یک کسی خوب اندازه گیری بکنه، معیارش اینه که خوب برنامه ریزی میکنه. تو برنامه ریزیست که اندازه گیری میکنه. فرض کنید حالا یه برنامه ریزی میکنه برای صله رحم، 10 نفر از اقوامشو میخواد برد ببینه، یه برنامه‌ریزی خوب میکنه، چه ساعتی حرکت بکنه، کدوم اقوام زودتر بره، برنامه‌ریزی میکنه که اگر این خشوم زودتر دید مؤثر در دیدارهای بعدی است، میتونه نتیجه صحبت اینو به دیگری منتقل بکنه. خوب میشه فکر میکنه، فکر برنامه‌ریزی خوب است. برنامه‌ریزی خوب نتیجهش اینه که خوب اندازه‌گیری میکنه، بعد اقدام میکنه و اون منافعی که میخواد خوب به دست میاره. این عرض ما بود تو این روایت. قوام العیش حسن التقدیر و ملاکهو حسن التدبیر. آخرین عرضی هم که دارم این است که از نظر اقتصادی کسانی که خوب برنامه ریزی میکنن فقر دوچارشون نمیشه. این نتیجه اینه که خوب برنامه‌ریزی میکنه، نه اینکه هم تو هرچی برسه تهیه بکنه، خرید بکنه، گاهی خرید میکنه یه چیزایی رو که به ضرر جسمش، حتی جسمش ضرر میکنه، مریض میشه. خب معلومه که یه خرج اضافه داری رو دستش میفته با این درصدی هم که حالا با رو ویزیت دکتر کشیدن و ببینید چیه دیگه. خب این مال اینه، انسان اگر خوب برنامه ریزی بکنه اصلا نباید اجازه داد مریض بشه، اگر الا ان یشاء الله. و بعضی جوانا عادت کردن که هی پدر مادرشون مواظبشون باشه، از بچگی هی میگفتن اینجا نخواب، این لافا رو بنداز سرما نخوری، اینجا مسواک رو بزن، همچین از بس بهشون امر نکردن این دیگه عادت کرده، تا پدر مادر بالا سرش نیستن کارا دیگه نمیکنه، یعنی مواظبت نمیکنه از خودش، لذا بدن علیلی داره. اگر انسان خوب برنامه ریزی کرد فقر دوچارش نمیشه، چون این برنامه ریزی خوب سلامتی بدنه، سلامتی بدن. گاهی وقتا برنامه ریزی به اینه که میاد یه چیز مثلا تو خوراکی ها یه چیزی که برای بدنش سالم تره، طبیعی تره، اینا رو تهیه میکنه. وقتی مقایسه میکنه میند که این اتفاقا قیمتش هم ارزونتر هم گاهی ممکنه باشه و این رو تهیه میکنه، میند خیلی اثر داره تو این که چیزای دیگه رو نیاز نیست تهیه بکنه. اینا رو اگه دقت بکنیم هر چیزی که در بیرون در مغازه تو بازار تهیه میشه، حالا چه لباس و پوشاک باشه چه خوراکی باشه، همینه که نورسان تهیه بکنه، نمونه شو داشته باشه ببینه چیه که نه. خب بعض اینا جاذبه های ظاهری خوب داره، مشتری هم داره، ولیکن اگه یه تدبیر خوب بکنیم اصلا تهیه نمی کنیم، نیاز نیست انسان تهیه بکنه دیگه. من وارد مثال های جزئیش این نمیخوام بشم، مثلا حالا فرض کنید تو شیرینیجات یه نمونه اینطوری مثال میدم، شما بقیه شد یا خودتون مقایسه بکنید. یه نون انسان میخواد بخره، ببینید خب چند رقم نون هست، فکر انسان باید بکنه که سالمترین نون چیه. حالا پولی که دارت میده یه نون سالمتری تهیه میکنه، شیرینجات میخواد تهیه بکنه، خب انواع شیرینات دیگه میرید با جاذبه های ظاهری وجود داره. یه مقدار تأمل بکنی ببینید این پولی که حالا میخواد صرف این شیرینی بکنی یا پذیرای از دیگران میخواد بکنید، اون باز یه دستور دیگه داره، اما یا میخواد شیرینی بدن خودتون رو تأمین بکنه. خیلی یه شیشه عسل تهیه میکنید طبیعی، با یه مقدار کمی که عسل میل میکنید اون شیرین بدنتون تأمین میشه. یه مقدار خورما تهیه میکنید، خورمای طبیعی میبینید، یا انسان میتونه این کارو بکنه، یا اصلا میره قند و پولکی یکی دم پولکی میخرید، معطر پولکی میخورد و خیلی زیاد قندش هم بالا رفته بود، خیلی مشکلاتی رو برای خودش درست کرده بود. تدبیر درست نمیکنه، هم داره پول خرج میکنه هم بدن خودشو معیوب میکنه، بعد به یه مشکلات دیگه دوچار میشه، یا یعنی سالها دستش به معالجه بند میشه. توجه کنید به این حدیث، لا فقر مع حسن تدبیر. وقتی خوب انسان تدبیر کرد فقر دوچارش نمیشه. خب این ارزواز پیرامونه این بحث. حالا راجع به تدبیر اینا خیلی حدیث داریم، من چون موضوع بحثمون چیز دیگریست و راجع به سوء ظن میخواییم صحبت بکنیم، اما خب گفتم به مناسبت سوء ظن میخواییم مباحث دیگری هم داشته باشیم. سوء نیت داریم، سوء سریره داریم، سوء خلق داریم، سوء تدبیر داریم، سوء قرین داریم، یک شم سوء ظنه. این شش چیز رو به ذهنم رسید، حالا چون تو مجامع رواییمون زیاد داریم پیرامون هر کدام از اینا یه مقدار بعضشو صحبت کردیم، سوء قرین هنو صحبت نکردیم، اونم یه مقدار روش صحبت انشاءالله خواهم کرد. امشب شب میلاد امام جواد علیه السلام و دهم رجب، اون بزرگوار در مدینه متولد شدن و امام رضا علیه السلام خیلی علاقه به فرزندشون داشتن، چون تک فرزند هستن. امام رضا علیه السلام همین یک آزاده رو داشتن و این آزادشون هم دیر به دنیا آمدن، چون یه عده‌ای طعنه می زدن به امام که امام نسلشون قطع شده و امام بعدی پس کو. اما اون کسانی که با احادیث پیامبر آشنا بودن و منزل ائمه علیهم السلام رفت و شد خیلی میکردن، میدانستن که امام بعدی نامشون چیست و منتظر بودن. چنانچه امام صادق علیه السلام وقتی فرزندان متعددی داشتن، اونایی که سرشون نمیشد فکر کن پسر بزرگه امام بعدیست و یه دهی بالاخره اسماعیلی مذهب شدن دیگه. خب اسماعیل هم آدم خیلی خوبی بود، جنازش هم همین 7-8 سال پیش یا بیشتر شد، در 15 سال پیش در بقی که کندکاری میکردن جنازش سالم در اومد و بعد از حدود 1000 و نزدیک به 400 سال که گذشته بود از جنازه سالم در اومد و وهابیا ترسیدن که حالا اینا معجزه رو ببینن، یه عده‌ای دوره بخوان بگن اینا معجزه اهل بیت علیهم السلام، زود جنازه رو بردن عقب‌تر تو بقی دفن کردن و یه اثری هم داشت. چند سال بعد اثرش هم از بین بردن، چون روحانیون که میرفتن برای زائرین توضیح میدادن که این قبر جناب اسماعیل قبلا این جلو بقی بود، وهابی وقتی دیدن اینم یه بهانه شده تازه اون اثر هم از بین برد. خیلی مساجد دیگر از بین بردن، این مسجد رد و شمس بود اصلا با خاک یکی کردن و اونایی که دیده بودن میگفتن قرآن ها رو از تو مسجد در نیاوردند. همینا که میگن ما مسلمانیم، میگه بالدیزه رو گذاشت تو دیوار مسجد، هم تو قرآن ها تو مسجد، هم تو زدن سنگ و خاک و اینا بلدوزه میرفت رو قرآن ها همه رو پاره کردن و جمع کردن رو. بعد جاشو چند سال بعد که ما رفتیم دیدیم اصلا آسفالت کرده بودن، جاشو صاف کرده بودن، انداخته بودن تو جاده. چرا؟ این یه اثری از امیرالمومنین علیه السلام بود که اونجا حضرت به خورشید گفتن برگرد، خورشید هم به فرمان حضرت برگشت و اینجا مسجد رد و شم ساخته بود. و تو ذوالحلیفه مسجد شجره، اونجایی که حاجی ها میرن محرم میشن، اونجا هم امیرالمومنین علیه السلام چاهای متعددی کندن، خودشون هم کندن، به فاصله های چاه میکندن و هر چاهی رو مثلا میذاشتن برای 10,000 متر کشاورزی و از چند تا چاه اونجا کندن و اینجا رو آباد کردن که در یه جداره 100,000 دانه خورما ازت کاشتن. 100,000، حالا ببینید 100,000 تا در چند کیلومتر میشه. اینا رو کاشتن و آبیاری کردن که چند سال بعدش اصلا مدینه یه مرتبه زیرا رو شد از نظر آب و هوا، از نظر اقتصادی. و یکی از این چاهایی که ازت کنده بودن پشت مسجد شجره داخل یه مسجدی بود که هنوز این موجود بود و آب هم داشت. گاهی میشد مخفیانه حاجیان میرفتن اونجا، روحانیون میرفتن میگفتن که این همون چاه. گاهی حالا نوعا نمیرفتن، اینه که اطلاع داشتن میرفتن. وهابی ها تا فهمیدن اول در چاه رو بستن، بعد دیدن که خب بالاخره مسجد میرن، میرن در مسجد، در مسجد رو بستن، گفتن مار دیده شده تو این چاه، مار دیده شده و این از در بهداشتی ملازه مشکل داره، در مسجد اصلا بستن. حالا دیگه تو این چند سال اطلاع ندارم شد اصلا خرابش بکنن مسجد. خیلی آثار رو خراب کردن و حالا عرضم اینه، اونایی که اطلاع نداشتن فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام گفتن این امام هفتمه. اونایی که اطلاع داشتن اسمو میدونستن، پیغمبر گفته بودن که امام بعد از جعفر نامش موساست و پیغمبر که حدود 80 خورده بار گفته بودن و ائمه هم گفته بودن، امامان هم میگفتن، امام صادق علیه السلام پسر اولشون هم موسی که نام گذاری نکرده بود. اونایی که اهل اطلاع بودن میدانستن، منتظر بودن تا اون فرزند که امام اسمشون موسی گذاشتن اون تا وقتی که آمد به دنیا، گفتن بله اینه. حالا امام هشتم علیه السلام اینطوری نبودن، پسرهای متعدد نداشتن، یه پسر داشتن که به نام جواد سلام الله علیه و میگن حضرت اونقدر فرزندشون دوست میداشتن که هیچ وقت ایشون رو به نام محمد صدا نمیزدن، ابو جعفر میگفتن و به لقب ایشون رو صدا میزدن با کنیه. این هم عرض بکنم، ولی این امامزاده شاکرم هست نزدیک فرودگاه، میگن پسر امام رضا علیه السلام، اینا نیست همچی چیزی. اینا بعضی حالا سیاسی کاری میکنن با دین مردم، میخوان بازی بکنن. متاسفانه میدانندم که اینها رو نمیاندن با علما صحبت بکنن، تو دنبال یه اهداف دیگه هستن، مردم رو فریب بدن، یه تجمعی بکنن. در حالی که امام رضا علیه السلام یه پسری نداشتن غیر امام نهم که، و این امامزاده شاکرمه. شاکرم احتمال من میدم که یک شخصیت خوبی بوده، شخصیت بزرگی بوده، اینطور نیست که شخصیت معمولی نبوده، بالاخره شخصیت خوبی بوده، منتها به مرور که رفته جلو نسب او مفقود شده. اما معروف به شاکرمه. حالا کی از ما طلب رحمت برای روح امامزاده میکنیم، اما مرحوم پدر ما یه موقعی میبردیم بهشون فرودگاه، گفتن برای امامزاده تازه تأسیس هم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. و با کلامشون خیلی عالمانه من دیدم که هم دارن اشاره میکنن که دارن بعضیا بازی میکنن، تازه تأسیس کردن، و هم برای روحش گفتن بالاخره یه ذکری رو بگید، چون بالاخره یک شخص خوبی بوده دفن شده. حالا یه عده‌ای دارن بازی میکنن اینا رو، نمیدونم چیه، حالا خوب نیست که ما بیان با دین مردم سیاسی کاری بکنیم، این خوب نیست. مثلا باید واقع بینانه بره جلو و دین مردم رو مواظب باشه، از عاقبت کارمون بترسیم. خلاصه امام رضا علیه السلام یه آزاده دادن به نام محمد که به ابو جعفر نامیده شده و یکی از القابشون هم لقب معروفشون جواد علیه السلامه که امام رضا علیه السلام خیلی علاقه بهشون داشتن و در سن طفولیت هم به امامت رسیدن. دشمن امام رو میشناخت، نه در حد زیاده، در همین حد که میدانست امام عالم به همه علوم هست، در این حدش رو اطلاع داشت. لذا بعضی ایراد میگرفتن به مأمون که چرا میخوای همچین بکنی، دخترت چرا میخوای به ایشون بدی؟ حالا به زور میخواست دخترش رو بده، از اون برم میخواست جبران بکند اون وچه خراب خودشو که بعضی فهمیده بودن که امام رضا علیه السلام بلقه این ملعون کشت، خواست یه جوری جبران میکنه، میگه من ارتباط دارم با اینها. اما وقتی هم مورد مؤاخذه واقع شد که گفتن تو داری دخترتو میدی و ارتباط اینطوری پیدا میکنی، او رو داماد خودتو قرار میدی، گفت شما نمیشنسید خاندان، اینا همه علوم در وجودشون جمعه. بعد جلسه تشکیل داد که بزرگان زیادی پیر مردای بودن از اهل تصنع که به قول خودشون خیلی اطلاعات داشتن، اینا جمع کردن که بنشینن امام رو امتحان بکنن. خب یک کسی گفت اگه شخص محرم یه سیدی بکنه کفاره چیه؟ بس فقیه دیگه. حضرت فرمودن که این سید بریس یا بحری، شب بوده یا روز بوده، عمدن بوده یا خطایی بوده، داخل حرم بوده یا بیرون حرم بوده، آیا بار اولشه یا بار چندمشه، کدومشو داری سوال میکنه؟ طرف اصلا مفتضح شد، چون همون سوالش هم نسنجیده از امام کرد و امام بهش فرمودن که اینا شقوق مختلفی داره، هر کدام اینا یه حکم شرعی جدایی داره. حالا سنشون چقدر بود؟ مثلا 9 سالشون بود حدوده. یعنی چطور میشه بچه 9 ساله، این که نباید مقایسه کنیم با انسانهای معمولی، و این رو ما که میدانیم و اگر میخوایم بگیم متوسل میشیم به این خاندان، بدانیم که این خاندان فرق میکنن بشر معمولی نیستن. خب دیگه همین اندازه کافیست، اگر با زمینه ای شد این مقدار دیگه راجع به امام پیرامونشون صحبت خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به احترام امام جواد علیه السلام، معرفت و محبت ما را نسبت به خودت و 14 معصوم علیه السلام زیاد فرما، بندگیمونم کامل فرما، ما را به همه کمالاتمون و به انسان کامل برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، ما را از متمسکین به قرآن و اهل بیت علیه السلام قرار بده، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما. پروردگارا رهبر عالی قدر نظام ما و خدمتگزاران رو محافظت فرما، این جمع رو حاجت روا فرما، دل همه شیعیان رو شاد فرما، مشکلات و بیماری ها رو برطرف فرما، اموات و شهدا رو رحمت فرما. النبی و آله.